داشته باشه، این در واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قضاوت شورایی، قضاوت جمعی، بحثی که از دیروز شروع کردیم و البته آنچه دیروز بیان شد یک مقدمه بود برای بحث امروز. در اون مقدمه گفته شد که تقسیم کار توسط قضات هیچ مشکلی نداره. اگر یه وقت مثلا کسی قضاوت جمعی رو به این معنا بگیره، یه عده جمع بشن در یه جا مثلا یا در چند جا و هر کدوم مثلا یه بخشی از پرونده ها رو رسیدگی کنن، حالا چه تخصصی باشه چه گوتری، خب این که گفتن اشکال نداره. تمسکم شد اگه یادتون باشه دیروز به اصل، تو کلمات شیخ انصاری اومده اصل. اینجا یه شبهه‌ای من مطرح کردم که ممکنه به ذهن کسی بیاد که مگه در باب قضاوت همیشه اصل بر عدم نیست؟ میدونید که تو باب قضاوت همیشه اصل رو بر عدم میگیرن، میگن اصل عدم ولایت احد علی احد، هی میارن تو شرایط که بیاد اصل عدم میارن. خب اینجا چطور شما میگید اصل؟ چون منظور از اصل اینه اصل جواز. این فضلا جوابش سخت نیست، فقط یه مغالطه است. جوابش هم اینه که مگر اینجا کسی میخواد اعمال ولایت کنه؟ اینجا میخوان تقسیم کار کنن. در یه شهری فرض کنید 3 قاضی هست، میخوان پرونده های این شهر بزرگ رو رسیدگی کنن، با هم یه توافق میکنن، میگن من این بر شهر تا اون بر شهر، اونم مرکز شهر، یا مثلا پرونده های خانواده رو من رسیدگی میکنم، پرونده های اموال رو شما، اون یکی هم حدود و دیات و تعزیرات و قصاص. اشکال داره؟ این مثل همه پدیده ها که میدونید اگه در شریعت شک کنیم اصل جواز داره، این هم اصل جواز داره. این ربطی نداره که یک کسی میخواد تو مال مردم دخالت کنه بگیم از عدم ولایته. به عبارت این برای دخالت نکردن، نه برای بگید آقا دخالت کردن. یعنی بحث در اینه که آیا قضات باید تو همه پرونده ها ورود کنن یا بیان تقسیم کار کنن، تو همه پرونده ها ورود نکنند، همشون ورود نکنند. خب میگیم اصل اینه که شک داریم درسته یا نه، خب اصل جواز دیگه. این ربطی به بحث عدم ولایت احد علی احد یا چیزی شبیه این نداره. چیزی که من فضلا میخوام شما یه قانون تو ذهنتون باشه در ارتباط با بحثای قضا، حتی در بحثای سیاسی، یعنی مثل ولایت فقیه، بله اگر راجع به گستره ولایت شک کنیم، خب از عدم ولایت احد علی احده که انشاءالله مسئله بعدمون هست در فقه سیاست روزای چهارشنبه. ولی الان بحث ما که رو گستره ولایت نیست. طبیعتاً اگه مربوط به گستره ولایت نباشه، مثل سایر پدیده‌ها که اصولین اصل براءت، اصل اباحه جاری میکنن، اینجا هم اصل اباحه جاری میشه. پس ببینید، یه سوال شده یه جواب. آیا تقسیم کار توسط قضات جایزه؟ جواب بله. چرا؟ دلیل نداریم بر منع، و هر چیزی در شریعت مطهر دلیلی بر منعش نباشد طبق اصل جوازه. اینجا یکی از فضلا میگفتن که پس اون امروز گفتن ها، این تو برگه نیست، به اون بحث عمومات سماع دعوا چی میشه یادتون میاد؟ همین دو سه روز پیش بود دیگه، دو سه روز پیش درسی خواندیم عمومات سماع دعوا، که هر که پیش قاضی مراجعه کرد باید حرفشو قاضی گوش کنه، نگه من خصمه، نگه فلان، نگه عبدت. اینم جوابش اولا که یادتون باشه ما قبول نکردیم. کی گفته همچون عمومی عموم سماع دعوا؟ بله آقا، این احکام شرعی رو نباید یه جوری باش رفتار کنیم که مزحکه بشه. چه عرض کنم، کی گفته که هر که دعوا داشت حالا ساعت یکی بر نصف شب زن و مرد با هم دعواشون شده سر یه موضوعی که معمولا اون موقع معلومه چه موضوعاتی دعوا میشه، حالا رفتن در خونه قاضی تق تق در میزنن تلفن موبایل، با این بنده خدا باید بیدار بمونه که حالا بگه شما حق با خانم است، حق با آقاست، او تمکین کنه او نکنه، چه حرفی خونم یه حد معقول. نه رو باید متوجه باشیم دوستان، احکام رو، اسلام رو خیلی قشنگه، به شرطی که ما قشنگ بیانش کنیم بفهمیم. اولا هم چیزی ما نداریم به این شکل. بله علما یکی از مسئولیت هاشون میدونید در روایات هم اومده همین فصل خصومات مردمه. حتی کسانی که برای فقیه ولایت قائل نیستن قضاوت و قائلند، واجب کفایی میدونن. اما خب حالا رسیدن به تقسیم کار که این بخشو من انجام میدم اون بخشو تو انجام بده. عمومات سماع دعوا بر فرضم داشته باشیم باید یه حد معقولی. حالا اگر یه بحث خانواده است، یه قاضی که آقا من بنا شده امور کیفری رو رسیدگی کنم، خانواده رو برو پیش فلان قاضی تقسیم کار. یا مثلا من بعد از ظهر وقت دارم، یه وقت دیگه ای دارم، صبح کس دیگه است و واجب کفایی هم اگه من به هل کفایه باشد بفرمایید از گردن دیگران برداشته میشه. این عمومات سماع دعوا نهایتا واجب کفاییه. واجب کفایی با عهده‌دار شدن دیگران یا تقسیم کار حل میشه. پس دوستان این قسمت رو معطل نشین، این که تقسیم کار بشه توسط قضات، این بحثش روشنه. و اصلا بحث ما این نیست که ما وقتی میگیم قضاوت شورایی قضاوت جمعی اینو نمیگیم. فقط حالا باید دوستان تلاش کنید که ببینیم چی میخوایم بگیم و علما چی گفتن، چقدر در تراث دینی ادبیات داره این بحث. چون دیروز بهتون گفتم از زمان محقق هلی اشاراتی داره این بحث و چقدر نداره. یک کاری هم که اینجا دوستان ما باید بکنیم اینه که تو بحثای قضا میدونی چون سیستم عوض شده، ما باید اون بحثا رو بتونیم بومی کنیم. گوش میکنید؟ یعنی فضای فقه ما فضای اینه که قضات در قضاوت میخوان نظر خودشون رو اعمال کنن، یعنی مجتهدند و میخوان نظر خودشون رو اعمال کنن. طرفین دعوا رفتن پیشه این قاضی یا چند تا قاضی. چیزی به نام قانون نداریم، چیزی به نام اینکه قاضی منصوب باشه از بالا نداریم. همینه که مثل تا قبل از اینکه در کشور ما از علما گرفته بشه قضاوت و وزارت دادگستری تشکیل بشه، وزارت عدلیه به قول قدیمی ها، این بود دیگه. ببینید همه بحث ها با اون ادبیاته. حالا ما میخواییم اونو بکشونیمش به ادبیات روز، به این معنا که دادگاه ها مشخصه، قضات از بالا تعیین میشن، دادگاه هم مشخص میشه، بعدم نامه میدن به طرفین دعوا که فلان روز به فلان دادگاه مراجعه کنید. حالا اینا مجتهدن مجتهد نیستن، اصلا اینا انتخاب نکردن، یا مثلا یه چیزی که دوست دارم دقت کنید، تو بحث گذشته ها اصلا بحث رأی اکثریت مطرح نیست. دیدم یکی از بندهای خدا بزرگانم هست این اشتباه رو کرده از عبارت جواهر، حالا بعد میرسیم، اصلا اونجا بحث اکثریت مطرح نیست، در حالی که اونی که ما دنبالش هستیم چیه؟ که اگر احیانا به اختلاف رسیدن رأی اکثریت، یا مثلا اونی که سابقه بیشتری در قضاوت داره. خلاصه ببینید، ما باید از اون ادبیات ها کمک بگیریم، یه مقدار ذهنمون خیس بخوره، اما تلاش کنیم بومی سیستم قضایی جدیدش بکنیم. حالا با این روزه هایی که براتون خواندم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. من براتون از جواهر شروع میکنم. البته جواهر متنش با شرایط میدونید که ممزوجه، یعنی این متنی که الان براتون میخونم یه تکش مال محقق حلیه، یه تکش مال جواهره، و من جدا نکردم.
یه جهت اثباتی داره تقسیم کار، یه جهت سلبی داره. اون جهت اثباتیش که میگه مثلا من پرونده های اقتصادی رو گذارم، من خب مشکلی نیست. اما اون جهت سلبیش که میگه مثلا من چون مورد دیگر قضاوت میکنم، فرض اینه که این آقا قاضیه، صلاحیت داره، دلیل میخواد که مثلا پرونده غیر اقتصادی رو من قبول نکنه، نمیتونه قبول نکنه.
چرا؟
قاضی صلاحیت داره، منصبش هم داره، اون جهت
سلبی شده،
مگر اینکه
قصر
و حرج بشه.
نه خیر، قصر و حرج هم نیست. من از شما سوال فنی میکنم، جواب فنی میخوام. این که واجب رسیدگی کنه، واجب کفاییه یا عینیه؟ هر زمان
واجب کفاییه، ولی الان به این مراجعه شد.
باشه، مگر واجب کفایی اگر به یک کسی مراجعه کنن معیار اینه؟ یعنی واجب کفایی وقتی به یه شخصی مراجعه کردن میشه واجب عینی؟ حالا یه آقای پدرش فوت کرد، به شما مراجعه کنم، چون خیلی به شما ارادت داشت میخوام شما غسلش بدی، شما واجب بری مردشویی کنید؟ میگید عرض معذرت، اگه مردشو نبود گردن من از مو باریکتر. خدا پدر اینا رو بیامرزا. دوستان اینا دعا میکنیم به مردشوها یا نه؟ تو نماز شب فقط به رفقاتون دعا نکنید. اگه اینا مردشویی نمی‌کردن، من و شما واسه مردشویی کنیم. تعارف که نداره که.
استاد اصلا بحث فرد نیست، فرد قاضی نیست.
بله.
اگر عدم سماع دعوا، یعنی دستگاه قضایی بگه آقا من دعوا شما رو قبول نمی‌کنم. کسی به شما از این
نه، نمیگن عدم، میگن لزوم سماع دعوا. لزوم سماع. متا لزوم سماع دعوا قدیم یه جور تفسیر می‌شد. یعنی طرفین که رفتن طرف لازمه قبول کنه. حالا امروز صبح ما اینو توضیح دادیم، لازمه قبول کنه یعنی لزوم کفایی، نه لزوم عینی. اگه لزوم عینی بود دیگه تقسیم نمیشد، غلط بود دیگه. مثل که من و شما تقسیم کار کنیم، من نماز بخونم شما تعقیبات چه بخونید، نمیشه که. ولی وقتی کفایی شد تقسیم کار معنا داره. حرف قشنگی زده شد. الان دیگه سماع دعوا رو اشخاص، رو دستگاه قضاییه، ولی زمان میدونید بعضی وقتا حتی جرم هم هست. مثلا یه زن و مرد برن پیش یک آقایی طلاق اجرا کنن، مگه دادگاه ول میکنه اون آقا رو؟ مگه حریفش نشه، حالا مرجع باشه، چیز باشه، بالاخره والا جرمه. میگه آقا باید میومدید دادگاه، میومدید مثلا چیز میکردید. بله. خب اجازه میدید من رد
بحث
تقسیم قضاوت و بحث صلاحیت ذاتی و محلی مطرح میشه دیگه. با وجود صلاحیت ذاتی و محلی،
اصل عدم اینجا
جاریه،
شما میفرمایید اصل عدم نداره.
نه ببینید، تقسیم کار با همه اونها، یعنی
با وجود صلاحیت ذاتی اصل عدم
رسالی. یعنی چه صلاحیت ذاتی؟ چه
را؟ صلاحیت ذاتی و محلی که در
بحث قضا
مطرح هست.
بله.
اصل عدم جاری میشه دیگه.
چرا اصل عدم جاری میشه؟
یعنی کسی که رسیدگی میکنه به امور کیفری، حق رسیدگی به امور حقوقی نداره.
اینا چیزایی که تو قانون الان در واقع ریشش تقسیم کاره. و الا رو اساس فقهی که الان شیخ انصاری داره حرف میزنه، میدونی که این تقسیم یعنی اینجور نیست که طرف صلاحیت رسیدگی به امور کیفری داره و صلاحیت رسیدگی به امور خانواده رو نداره و بالعکس. اینا الان تو شیوه های اجرایی اومدن تقسیم کردن و یا چون اینا مجتهد نیستن، بله الان یه قاضی ما که تو دادگاه خانواده است نمیتونه تو دادگاه کیفری حضور، اما اینا بحث قانونیه، ما الان بحثمون فقهی بود، بحث ما فقهی بود که شیخ انصاری چطور به اصل تمسک میکنه که جواب دادیم. اینا فرض رو بر این میذارن که همه صلاحیت برای همه دارند، محلی هم نیست، ذاتی هم نیست، تقسیم هم نشده، طرف هم مجتهد مطلقه، منتها برای بهتر اجرا شدن میاد تقسیم میکنه. اینو نبرید در سیستم قضایی امروز ما که یه قاضی رو میذارن، حتی گاهی وقتا میدونید قاضی مال یه محله نمیتونه در محله دیگه رسیدگی بکنه. اگه قاضی مثلا قم پاشه بره کاشان، بره تو دادگاه کاشان، اعتبار نداره نظرش. اما اینا تو مسائل فقهی ما نیست که نمیگم خلاف شرعه ها، اونا رو مسائل اجرایی تقسیم میکنن. ذهنیتتون از اونجا نیارید تو فقه. این دوستانی که چون صدام داره ضبط میشه دیگران گوش میکنن، اون ذهنیت های قضایی و حقوقی رو قاطی فقه نکنید و الا میرزه به هم اشتباه برداشت میشه. همینطور که ذهنیت فقهی رو نباید برد تو بسای حقوقی. تلاشی که من دارم میکنم همیشه همینه که اینها از هم جاهایی که باید جدا بشه جدا بشه. خب اجازه بدید، بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدا میریم سراغ جواهر الکلام که حتی گفتم با متن شرایع هم آمیخت پیدا کرده. علما، جناب صاحب جواهر برای قضاوت شورایی سه تا صورت درست میکنه. ضمن این که فضلا ما این سه تا رو میخونیم، فرقش هم باید دقیق بفهمیم. اینجا بعضی از بزرگان اشتباه کردن به زعم ماها، دقت کنید جای اشتباه هست. ببینیم که واقعا ما دنبال همینا هستیم یا اصلا ما دنبال یه صورت چهارمی هستیم که ایشون اصلا متعرض نشده. برگه رو نگاه کنید، امروز باید رو برگه یه مقداری بیشتر معطل بشیم. قاعدتا صفحه 72 باید باشه، فقط همین یه بار ورق بزنید. 72 شماره 1. 72 69 71 چنده؟ 72 بسیار. شماره 1 رو نگاه کنید. من میخونم آرام، عجلم نمی کنم تو معنا کردن که شما تو همین فرصت فکر کنید. ببینید ایشون میگه یک صورت از صور قضاوت شورایی اینه، التشریک بینهما فی الجهت الواحده علی جهت الاجتماع علی الحکم الواحد. میگه این یه صورت، تشریک بین دو تا قاضی در یک پرونده در یک جهت رسیدگی، فی الجهت الواحده مشارکت کنن دو تا قاضی، منتها با قید اجتماع علی جهت الاجتماع. جواهر فهمیدنم واقعا مشکل داره دیگه. اجتماع کنن به قید اجتماع بر حکم واحد، این یه صورت. حالا فضلا از این عبارت چی میفهمید شما؟ فرض ایشون چیه تو این عبارت؟ توضیح میدم براتون. ببینید منظور این بزرگوار از این صورت اینه که دو طرف پرونده برن پیش دو تا قاضی و به این دو قاضی بگن که به پرونده ما شما دو نفر رسیدگی کنید و هرچه نظر دادید ما بریم عمل کنیم. اینا هم پرونده رو مطالعه کنن و بعد یک حکم صادر کنن. خب قهران اینجا اصلا فرض جواهر، فرض اختلاف، حالا هی تکه تکه بریم جلو. بگید آقایون، فرض اختلاف نیست اصلا. این که حالا اگر اختلاف کردن اکثریت چی چی، اصلا ربطی به این عبارت نداره. دو تا قاضی از اولم میگن آقا ما میشینیم اینجا پرونده رسیدگی میکنیم، اگر به جهت وحدت نرسیدیم برم جای دیگه، اگر رسیدیم دو نفری با هم و یه نظر دادیم اینجا اعتبار ده. لذا من پشتش نوشتم ببینید، و منظور وی از این فرض این است که، حالا اینو از کجا در آوردیم؟ هم از خود این عبارت هم از بعدش، یعنی صورت دو و سه رو که میگه خود اینم روشن میکنه، این صورت هم روشن میکنه. میگه منظور از این فرض این است که دو یا چند قاضی مشترکن به پرونده رسیدگی کنن و با توافق بر رأی واحد به استار رأی بپردازن و اعتبار رأیشان در صورت توافقشان باشد. واضح است که مفروض در این صورت اختلاف قضات در استار رأی و اخذ به اکثریت مثلا یا یه سنجه دیگه نیست. این فرض تنها در فرض عدم اختلاف بگید آقا به کار میاد. خب حالا این صورت جایزه یا نه؟ تصور کردیم دیگه، دو تا قاضی رأی میدن و اصلا بر این اساس که اگه ما متحدن رأی دادیم شما برو کار بکن، میدونی که این بی دغدغه نیست، مخالفان جدی داره. حالا من بعداً از مخالفان نقل میکنم، چون الان تریبون دست جواهره، من نمیخوام از دستشون بگیرم، بعداً مخالفا رو میاریم. ببینید ایشون میگه، حالا بگیم به سه دلیل، بگیم به دو دلیل، چون یکیش تشبیهه، بگید سه دلیل. ایشون به سه دلیل این صورت رو جایز میدونه، گرچه میگه وجهان. وجهان یعنی احتمالان، بارها عرض کردیم براتون، روبراهان. وجه همیشه تو کلام فقها بلد باشید، یعنی ممکنه قائل نداشته باشه، ممکنه داشته باشه، اما دو تا احتمال روبراه، احتمال قابل دفاع. وقتی میگن وجهان یعنی احتمالان روبراهان، احتمالان وجیهان. اما ایشون به سه دلیل میگه جایزه. اولا میگه خب این مثل جاهای دیگه، مثلا نمیشه کسی دو تا وکیل بذاره، دو تا وصی بذاره. ببینید اگر یک کسی برای استحکام کار مثلا گفت که شما و زید و عم وکیل من باشن در این کار، وکیل من باشن، یعنی در واقع این دو نفر با هم مثلا برن مال منو بفروشن یا کارهای دفتر منو این دو نفر انجام بدن، و منظورش این باشه که علا جهت واحده، علا جهت الاجتماع به قول ایشون، علل حکم الواحد، نه این که اون وکیل مثلا بفروشه اون وکیل نفروشه، یا مثلا یک کسی برای استحکام کار دو تا وصی تعیین کنه. اگر دو تا وکیل درسته، دو تا وصی درسته، خود دو تا قاضی هم درست باشه. عرض کردم اینو میخواد دلیل بگیرید آقایون، یا میخواد تشبیه که یه مقداری مطلب رو معنوس میکنه. دلیل بعدی اصله. خب شما بگید جایز نیست، باید دلیل بیارید. اگر گفته بشه دو تا قاضی با هم، تازه یه قاضیش میتونست حالا برای استحکام کار، میگیم دو تا قاضی، اصل میگه جواز. ضمن این که خب این عزبت اوسق به تعبیر گذشته ما به دادرسی عادلانه نزدیکتر، اوفق به احتیاطه. کدام عاقل هست که با این سیستم مخالفت کنه؟ خلاصه دوستان، ایشون این صورت رو توضیح میده و فرض میکنه و اینم جوابش. البته حالا این تو فضای امروز ما به عهده طرفین پرونده نیست، این به عهده حاکمیته. اگه بخوایم بومیش کنیم به روز، بگیم مثلا دادگاه ها از اول اینجور بشه، به جایی که یک قاضی مثلا رسیدگی بکنه بعد بره تجدید نظر، داشتیم بحث قبلی، از اول تو خود همون دادگاه بدوی دو تا قاضی، سه تا قاضی، منتها دو تا سه تا چهار تا، نه از باب اکثریت، یعنی فقط هم وقتی نظرشون اعتبار داره که توافق کنند و الا اگر به اختلاف رسید دیگه اعتبار نداشته باشه. این تفاوت نمی کنه. ببینید این که اینا ورود کنن، حالا یا منتظر باشن مثلا اون یکی استاره رأی کنه، یا روی هم رفته یک رأی صادر کنن، یا رأیاشون صادر کنن، اگر موافق بود عمل بشه. اگه دقت کنید عبارت توان تحمل هر دو صورتو داره. خب اجازه میدید دوستان بریم صورت بعدی. نه اصلا اینا رو بحث اکثریت الان ندارن، نه اصلا فرضشون اختلاف نیست. اکثریت کجا مطرح میشه؟ تو اختلاف، اصلا اختلاف نیست. حالا جواهر که نسبت به اکثریت ساکته، یعنی عبارت شامل نمیشه. شیخ انصاری که اصلا رد میکنه، اون گیر داره با اکثریت، که حالا بعد ببینید اونو، شاید من ورود نکنم. صورت دو رو نگاه کنید. حالا صورت دو که میاد علما بله این فرض بی ثمر میشه، باید بره دادگاه هم عرض یا بره یه دادگاه دیگه. بله طبق این مبنا بله بی ثمر میشه، یعنی دیگه رأی اینا زحمتی کشیدن به جایی نرسیدن ول میشه دیگه. بله همینطوره دیگه، بله همینطور. صورت دو رو نگاه کنید علما. صورت دو اینه، میخونیم با هم، حالا هم باید صورت دو رو بفهمیم هم فرقش با قبلی، یعنی اینجا دو تا کار باید بکنیم، بفهمیم با قبلی چه فرق داره. التشریک بینهما، تا اینجاشی مثل قبلی بود دیگه، دو تا قاضی مشارکت کنن در رسیدگی به پرونده به این شکل، علی ارادت کون القاضی مجموعه هما، خبر کون دیگه، علا ارادت کون القاضی مجموعه هما علا وجه یکون و کل واحد نصف قاض، و با هم دیگه یک قاض. خب ببینید این چی شد، کون قاضی مجموعه هما یکون و کل واحد نصف قاضی. ببینید به این شکل که در واقع اینطور نیست که هر قاضی رأی واحدی مستقلی داشته باشه، کار به اعتبار نداره ها، قبل از اعتبار میگه اصلا ما در نصفش از جهت شرعی یه قاضی تمام داشته باشیم، یه قاضی نیمه داریم، استاد تمام گاهی تعبیر میکنن، به طوری که شارع گفته باشه این دوتا با هم حکم یه نفر داشته باشن، این دو نفر با هم حکم یه نفر داشته باشن. این تا اینجاش معلومه. ببینید علا ارادت کون القاضی مجموعه هما علا وچن یکون کل واحد نصف قاضی. ما تا یه کمی با قبلی سخت میشه فرقش، که طبق این صورت قطعا رأی اولا باید با هم توافق داشته باشن، چون اگر توافق نداشته باشن بگید آقا، یعنی فرض این فرضم مثل قبلیه که باید با هم توافق داشته باشن و به درد صورت اختلاف نمیخوره. چنانچه مثل قبلی اینجا بحث اکثریت اصلا مطرح نیست. اگه دو تا باشن هر کدام نصف قاض، اگه سه تا باشن هر کدام ثلث قاض، اینطور میشه دیگه. این نکته ای که داره اینه که دقت بفرمایید، در اونجا هر کدام مستقلا اعتبار نداشت و اینم هر کدام مستقلا اعتبار نداره، اینم هر کدام مستقلا اعتبار نداره، ولی اون قبلی مقتضی برای اعتبار داشت، فقط شرط کرده بودن با هم باشن. اما در این صورت دوم اصلا مقتضی، اینا دوستان جایی گیرتون نمیاد، دقت کنید، در صورت دوم اصلا مقتضی برای اعتبار نداره. در صورت اول اگر یکیشون رأی بده یکیشون رأی نده، میتونن دو طرف پرونده به رأی یه نفر اعتماد کنن، اما در صورت دوم چون نصف قاضی دیگه، نصف قاض که رأیش، بگید آقا رأیش نصف اعتبار داره نه کامل، لذا بعدش نگاه کنید، من ناچار شدم اینا رو توضیح بدم. واضح هست که در این فرض یک قاضی تمام و یک حکم بیش نیست و هر قاضی نسبت به عدد رسیده کننده نقش داره، نصف، سورس، روب دیگه. حالا بقیهش هم که از خارج توضیح دادم، آیا ایشون قبول میکنه این رو یا نه؟ حالا بذارید من تمامش بکنم، نشد تا سه هنوز وقت داریم، تو شماره سه. ببینید ایشون میفرماید که اینجور قضاوت و اینجور ولایت، اینجور وکالت ما نداریم، لذا ایشون این صورت رو قبول نمی کنه. عبارت رو برنگاه کنید، وی در این صورت را در همه وکالت ها، ولایات و وکالت ها ناصحی می داند. مثلا این که من دو نفر وکیل کنم بگم هر کدام نصف وکالت، ببینید بالاخره طرف یا وکیل یا نه، میتونیم بگیم فلانی نصف وکیله. اصلا وکالت یک قلمبه ای نیست که یه تکش تو این باشه یه تکش تو اون باشه، طرف یا وصی هست یا وصی نیست. بله ممکنه بگیم وصی هست، وصی کاملا، وصی تمام، منتها اعتبار نظرش مشروط به اینه که وصی بعدی هم بگید آقا نظر بده. اما اینکه بگیم این نصف وصایت داره، اون یکم نصف وصایت، یا مثلا در پدر برای دوشیزه پدر و پدر پدر، بنابراین که بگیم اونم ولایت داره، خود دو تا ولایته. حالا اصلا ممکنه بگید ولایت اینا وقتیه که با هم توافق کنن، اما اینطور نیست که پدر نصف ولی باشه و پدر بزرگم نصف ولی که با هم بشن یه ولی، یه ولی تمام، میگه نه. بعد اینجا میگه آقا این ادله وفا نمیکنه به مشروعیت این، لعدم وفاء الادله فی مشروعیت ذلک فتبقى على اصاله العدم. اینا دوستان ساده نیست، حالا یه کسی به ایشون گیر بده بگه چطور قبلی اصل جواز بود اما اینجا چی؟ اصل عدمه. من اگر بودم فضلا اینجوری عرض میکردم، مینوشتم، گفتم اصلا این معهودیت نداره، نه معهودیت شرعی داره نه معهودیت اغلایی داره. ما نصف ولی نداریم، بله دو تا ولی. سال گذشته یادتون هست من عرض میکردم، ما گفتیم که میتونیم دو تا ولی بر یک مولا علی، به قول آقای مولا علی، یا حتی دو تا مالک مستقل بر یک جنس، یعنی این لیوان رو هم زید مالک باشه هر کار میخواد بکنه، هم امر مالک باشه. اجتماع مالکین علی مملوک واحد رو ما یادتون هست پارسال قبول داشتیم، بعضی ها قبول نداشتن، اما نصف مالک، یه وقت نگید خب میتونن مشا باشه، مشا نصف مالک نیست، مشا اینه که این جنس رو با هم یعنی نصفش این داره نصفش اون داره، اما همش رو دو تا نصف مالک، اصلا عقلایی نیست، معهودیت نداره. فقط اینجا، فقط اینجا یه سوال پیش میاد، اجازه بدید، اینه که علمای ما خیلی راحت تو باب وصیت گفتن شرکت در وصیت یا گفتن معیت. ایشون میگه درست علما گفتن، ولی مرادشون از شرکت در وصیت یا معیت همون صورت اول، نه صورت دوم. یکی از آقایان معاصرین فضلا میگه این که ما 3 تا 4 تا قاضی تعیین کنیم و بعد بگیم اکثریت، این همین صورت دوم جواهره، در حالی که اصلا جواهر ربطی به بحث اونجا، همه مستقلن، منتها میخوام میگیم مثلا رأیشون بدن هر کدوم اکثریت شو، اصلا فرض اختلاف اون فرض، اینشون فرض اتحاده دیگه. بقیه شو ببینید، این که گفتم بعد شاید روشن بکنه ها، میخونم براتون: و اطلاق و تشریع و معیه هنا و فی کتاب الوصیه. اگر فقهای گذشته تعبیر تشریع دارن، تعبیر معیت دارن، چه در کتاب القضا چه در کتاب الوصیه، یراد و منها عدم و نفوذ تصرف احده ما بدون رزل آخر. منظورشون از معیت نه یعنی نصف قاضی نصف قاضی، منظور اینه که رأیش با هم بودن اعتبار داشته باشه. این کدام صورت بود آقایان؟ صورت اول. لا ان المراد التشریک فی نفس الوصایه، نه اینکه وصایت یه پدیده باشه که نصفش این برده نصفش اون، که اصلا نصف وصی نصف وصی، این غلطه، عقلایی هم نیست. بل کلون من هما وسیون، این صورت چندم بود که هر کدام وسی تمام بود اول. الا انه لا ينفس تصرفو الا به تنفیذ الاخر، فقط این قید داشت صورت اول که اعتبار رأیشون به توافقشون بود. و من هنا، اینم ثمرش، لو مات احد هما یبقى الاخر و وصیا، صورت اول، بل لا یحتاج الى ذم غیره معه من الحاکم. بنابراین که مراد از تشریک مزبور همون حال امکان که هر دو باشن، وقتی نبودن رأی یکی اعتبار داره. بله اگر تشریک به این صورت بود که هر کدام قاضی تمام، ولی اگر با هم یک گفت چیز گفتن، اگر یکی مرد دیگری سکوت کنه، از اول اینجور بود، خب اون یه حرف دیگه هست. و اما صورت سوم علما اینو که قبول نکردیشون، درسته؟ صورت سوم شوراهایی که ما درسته، مثل شورای نگهبان اکثریت نظر میدن، وقتی نظر میدن شورای نگهبان
کل شورا رو یه نظریه ها
این اطلاعی مسامات و عرفی که میدونید چه اعتباری نداره. الان بحث اکثریت، بحث اختلاف نیست، نیارید. نه دیگه، این شاید نداره، این ذیل صدر ذیلش همینه، بذارید تا فردا دیگه. الحمدلله.